أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ائله مع الله قلیلا ما تذکرون موضوع بحث ما درباره مضطر واقعی بود کسی که وقتی دعا کنه اجابت میشه و حجاب ها و بدی ها برداشته میشه و او جزء خلیفه خدا در زمین قرار میگیره مضطر واقعی یعنی کسی که منتظر واقعیه یعنی کسی که مؤمن واقعیه دیروز 4 جمله عرض کردم که گفتم انشالله این چند روزه این چند تا جمله رو یکی یکی شرح بدیم اولین جمله اون این بودش که مؤمن واقعی فقط خدا رو خدا میدونه چند تا خدا قبول نداره چند تا خدا رو معنیش بت نیست چند تا خدا یعنی چند تا هدف چند تا مقصد حتی اگه هدف الهیت بت بشه برات حتی اگه هدف الهیت بت بشه یعنی چه هدف الهی بت بشه یعنی یه قصد خوبی داری اما انقدر این قصد برات موضوعیت پیدا میکنه که این دیگه از خود خدا مهمتر میشه این میشه بت بعد حضرت علی میگه عرفت الله به فسخ العزائم خدا اون هدفهای الهی منم گاهی وقتا به هم زد که نکنه من تو این هدف الهیم گیر کنم مؤمن کسی که فقط خدا رو خدا میدونه هیچ چیزی رو در کنار خدا قبول نمیکنه و آخرت رو هم چنان جدی میگیره که گویی در آخرت زندگی میکنه این مضمون 3 اول گفتم عرض کردم خدمتتون که ما یه مقدار سوره نمل که این آیه اما یجیب توش اومده رو به نظرم رسیدش که به یه معنایی ابعاد مختلف این اضطرار رو داره باز میکنه از همین مقدمه اولش با همین 3 اول این سوره بود که دیشب اجالتا گفتم و حالا دوباره خیلی مختصر مرور میکنم ببینید سوره این بود بسم الله الرحمن الرحیم تا سین تلک آیات القرآن و کتاب مبین این آیات قرآن چی میخواد بگه هدم و بشرا للمؤمنین این سوره این آیات خدا برای مؤمنین یعنی اگه مؤمن نیستی نمیگیری مطلبو مؤمن یعنی کی حالا ادامهش توضیح میده هم هدایت هم راهو نشون میده هم بشارته یعنی فقط مثل من نیست که بحثای سختشو بگه بحثای خیلی خوب و خوشایند و دلچسبش هم میگه بعد مؤمن کیه؟ الذین یقیمون الصلاة صلات یعنی ارتباطت با خدا اینو اقامه میکنن جدی جدی میگیرند و یعطون الزکات یعطون الزکات ارتباطت با دیگران تو مسائل مالی زکات هم اونجاییه که نیت الهی وارد بشه یه بار شما خرید و فروش میکنی یه بار زکات میدی زکات یعنی اون مسائل مالی با نیت الهی یعنی روابطش با دیگران رو هم ذیل رابطش با خدا میبینه یعنی فقط خدا رو قبول داره این زکات قبلا هم فکر کنم خدمت دوستان عرض کردم زکات تو قرآن غیر از زکات اصطلاحی ماست به هر انفاق مالی هر خرج کردن مالی که برای خدا انجام بشه تو قرآن زکات میگن برای همین این خمس مال هم این معنای زکات رو شامل میشه صدقه هم همین زکات هست هر جایی شما برای خدا پولتو خرج کنی حتی برای خانوادت پول خرج کنی برای خدا یعنی وظیفه شرعیته میری برای خانوادت کسب درآمد میکنی خرج میکنی میتونه شامل این بشه مؤمنین کیان نماز برپا میدارن زکات میدن و هم بالآخرت هم یوقنون به آخرت یقین دارن یعنی اولا قبول دارن فقط خدا خداست زندگیشون رو بر مدار خدا میچرخونند و بعد آخرت هم بهش یقین دارند نقطه مقابل کیان؟ ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. اونا که به آخرت ایمان نمیارن میدونید ما چه بلایی سرشون میاریم؟ به آیه بعدی میگه عذاب جهنم. قبل از این جهنم این دنیاشون چی میشه؟ آیه بعدی این است که اولئک الذین لهم سوء العذاب و هم فی الاخرت هم الاخسرون. اینا بدترین عذابو دارن و توی آخرت هم زیانکارترین هست. خب اینا دنیاشون چیه؟ زینا لهم اعمالهم، اون همون بوتیه که من گفتم، اعمالشون براشون زینت پیدا میکنه. این موضوعیت داره، این کار من، ببین چی کاری کردم، این کار خودم ها، این برنامه است که من ریختم، این اصلاحی که من عمل میکنم. خدا رحمت کنه شهید بابایی فکر میکنم یا شهید صیاد شیرازی، یکی این دوتا شهیده، فکرم شهید صیاد شیرازی بود شاید، ایشون یه بار تعبیر به کار میبره در مورد رفقای سپاهیش. ایشون فرمانده ارتش بوده، میگه نمیدونم چرا برخی از این دوستان سپاهی ما اگه کاری تو سپاه انجام بشه اون خوبه، اگه همون کار رو ما تو ارتش انجام بدیم قبولش ندارند. ببین این بوت میشه ها، آقا کار خوب میخواد بکنه اما کار خوبو من باید بکنم، اگه دیگری بکنه این کار خوب نیست، این میشه بوت. اینکه من گفتم بعضی از هدفهای الهی ما بوت میشه برامون، یه مثالش اینه، عمل خودش برای خودش زینت داده میشه. آقا عمل ما در پیشگاه الهی مفت نمیارزه. اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت. الهی لا تؤاخذنی بعدلک، چرا با عدلت با من رفتار نکن؟ چون عدل تو عمل من رو میسنجه، عمل من مفت نمیارزه، بلکه با فضلت با من برخورد کن. کسی که عمل خودش براش موضوعیت داره، آقا این طرح من بود، این ایده من بود، این کار من بود، زینت میدیم عملشونو براشون که کور بشند، فهم یعمهون. وقتی عملت برای خودت زینت پیدا میکنه کور میشی، مواظب باش. حتی کار خوبت، کار خوب رو خدا توفیق داده، اگه خدا توفیق نده بود ما میتونستیم انجام بدیم. مثلا شما مجلس ابو عبدالله الان اومدید، فکر کنید از خودته؟ مثلا تصمیم گرفتی، چون تو تصمیم گرفتی دونستی بیای؟ امتحان نکنید. خب بگم امتحان کن، بعدم نه امتحان نکنید، امتحان کنید بیچاره میشید، چون خدا بد جور بعضی وقتا پس گردنی میزنه. خیلی وقتا ما تصمیم میگیریم انقدر مشکل پیش بیاد که نمیشه. خدا عنایت کرده، حضرت زهرا یه دل ما نگاهی کرده، ما یه دفعه دلمون گرفته آقا امشب پاشیم بریم مجلس ابو عبدالله، توی فضای کرونایی که هیچ کس از خونش هم در نمیاد، حالا اونایی که رعایت میکنن، ما بریم مجلس ابو عبدالله. آقا به ما چه ربطی داره؟ ما مگه دست خودمون بود که پاشیم بیایم این مجلس؟ اونایی که به آخرت ایمان نمیارن عملشون رو براشون زینت نمی، عمل خودش مهمه. ما میخواییم عمل مضطر رو شناسایی کنیم، اول عمل مخالفش رو بشناسیم. آقا اگه فکر کردی این برنامه‌ای که من چیدم، این طرحی که من دارم، این روشی که من دارم خیلی 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 خوبه، اول زمین خوردنته. یواشکی بگم کار خیلی داره سخت میشه ها. یعنی ما چیکار کنیم؟ یعنی بفهمیم چیکار بکنیم یا نفهمیم؟ بررسی بکنیم کار خوبو شناسایی کنیم یا نه؟ خب اینجا که تو گفتی اگه ما بررسی کنیم یه کار خوبی پیدا کنیم که این کار خوبه، بعد بگیم ما می‌خوایم بریم این کار خوبو انجام بدیم، که میشه زینت دادن عمل، اینجور نمیشه؟ سختیش همیناست دیگه. حالا انشالله بریم آیات رو کم کم بریم جلو یاد میگیرید این کار سخت رو چجوری حلش کنیم. صورت مسئله سخت رو فهمیدین؟ آقا ما باید وقتی میخواییم یه کاری بکنیم درست بررسی کنیم بهترین گزینه رو انتخاب کنیم یا نه؟ باید این کار بکنیم دیگه. خب تو که الان گفتی که اینا عملشون رو خیلی خوب میدونن، اینا مشکل دارن، بالاخره ما بریم دنبال عمل خوبه باشیم یا نباشیم؟ باید دنبال عمل خوبه باشی اما با توکل، اما رو خودت حساب نکنی. تمام حالتها رو بررسی کن، بهترینش رو انتخاب کن، اما یادت باشه انتخابت ذیل انتخاب خداست. یعنی چی یادت باشه؟ یعنی اگه رفتی جلو، تصمیمتو گرفتی، تمام نیروتم بسیج کردی، خواستی انجام بدی، هر لحظه ای فهمیدی اشتباهه و فهمیدی یه کار بهتر از این هست، یا فهمیدی یه کسی بهتر از تو میتونه این کار رو انجام بده، سری واگذار کن. ما خیلی وقتا اعمال خوب پیدا میکنیم، واقعا هم خوبه ها، میریم انجام میدیم، بعد یه کسی وسط کار میفهمیم آقا یک اگه این یه جور دیگه میشد. ببین حضرت علی علیه السلام که ما ادعای شیعه بودنشو میکنیم، این مثال فکر کنم قبلا هم براتون گفتم، من تو بعضی وقتا باید تکرار کنه یاد آدم بمونه، کدوم ما حاضریم یه کار خوبی برای جامعه بکنیم اما بدونیم این کار من به نه اسم یه منافقی تموم میشه و همه مردمم هم منو به خاطر این کارم لعنم میکنن، فکر میکنن من کار بده رو کردم؟ کدوم ما حاضریم؟ بار اسلام رو دوش امیرالمؤمنین علیه السلام بود تا 100 سال رو منبرا لعنش میکردند. ببین همش هم به اسم دیگران تمام شد. فتح ایران و اینها به اسم کی تمام شد؟ به اسم حضرت علی تمام شد یا به اسم دیگران تمام شد؟ عیب نداره حضرت علی، عیب نداره. آقا اینا مسلمان بشن، اینا تو مسیر بیفتن، این ایرانی ها بعدن به درد ما میخورن، عیب نداره، بذار فعلا به اسم دیگران تمام بشه، بذار به اسم حکومت بنی امیه تمام بشه، عیب نداره. خیلی آدم باید مرد باشه. ما که اسم شیعه گذاشتیم روی خودمون خیلی وضعمون خرابتره، خیلی کارمون سخته. چرا؟ چون اماممون خیلی خیلی بالاست، بعد از ما خواستن معموم این امام بشیم، خب خیلی سخته دیگه. حتی خوبیش اینه که این مرتب دست آن رو میگیرند. روز اول از هر شروع کردم دیگه، آقا خیلی هم افتضاح باشیم فقط یه لحظه دستو ببری جلو دستو میگیره، اما دستو بذار تو دستش بمونه نکش. خلاصه اونایی که به آخرت ایمان نمیارن عملشون برای خودشون زینت پیدا میشه میکنه. خب از اینجا به بعد، بعد از این آیه ها، آیه 6 هم بخونم، و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. وای 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 چه آیه ای. و همانا تو قرآن را از جانب خدای علیم حکیم دریافت میکنی. تو کیه؟ پیامبره؟ خب قطعا که پیامبر هست، اما خدا چرا نگفت و ان رسول الله لیلقى القرآن من لدن حکیم علیم؟ آقا این سوره در روی مؤمنینه، هدن و بشرا للمؤمنین. شما مؤمنی میخوای اینو بخونی؟ حالا میخوای مؤمنی خیلی محکم بشه از سر جات. این سوره خیلی سوره سنگینیه. خدا بهت برمیگرده میگه و انک لتلقى القرآن. شما داری قرآن میخونی دیگه، الان کی داره قرآن میخونه؟ الان من دارم قرآن میخونم دیگه، هر کدوم ما داریم قرآن میخونیم. وقتی قرآنو میخونی خدا بهت چی میگه؟ میگه و انک، همانا قطعا تو، لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم جل الخالق. برای که خیالت راحت بشه این تفسیر به رأی نیست، یه آیه دیگه میخونم، فکر کنم سوره انبیاء آیه 6 باشه، لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. میگه من قرآن رو فرستادم به سمت شما. حالا اینجا که ممکنه شک کنی بگی فقط پیامبره، اونجا بگه کم، شما که دیگه خیالت راحت بشه فقط پیامبر نیست. ما کتاب رو به سمت شما فرستادیم، تو این کتاب حکایت شما نوشته شده، فقط عقلتون رو به کار بندازید. اینجا هم که وقتی میگه هدن و بشرا للمؤمنین، میگه و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. میگه آقا نمیشه من میتونم مخاطب قرآن باشم، خدا به من داره قرآن میگه، من دارم قرآن از خود خدا دریافت میکنم. میگه باور نداری؟ بذار برات داستان بگم. از اینجا شروع میکنه 5-6 تا داستان میگه. اولیش موضوعش همینه، آی آدمی که میخوای مضطر بشی، آی آدمی که منتظری، ببین خدا با منتظران چجوری رفتار میکنه، ببین خدا با مؤمنان چجوری رفتار میکنه، ببین خدا چجوری آدمو پیامبر میکنه، با قرآن بهش میفرسته. از یعنی چی؟ یعنی هنگامی که انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، تو قرآن رو از جانب خود خدای حکیم علیم دریافت میکنی، هنگامی که داره شرح میده تو چجوری قرآن دریافت میکنی، من چگونه قرآن دریافت میکنم، هنگامی که از قال موسی لأهله انی آنست و نارن سآتیکم منها به خبر او آتیکم به شهاب قبس مبین به قبس لعلکم تستلون. خیلی عجیبه، زمان دست ندیم. خیلی عجیبه. یادآوری میکنم موضوع بحث ما این است که ما میخواییم مضطر بشیم که اجابت بشه دعامون. خدا میخواد داستان برای ما بگه آقا من خدا با مضطرین چجور رفتار میکنم، در واقع من خدا با مؤمنین واقعی چیکار میکنم، چون مضطر مؤمن واقعیه. ببین ای مؤمن واقعی، تو از جانب خود خدا، از جانب حکیم علیم قرآن رو دریافت میکنی. میدونی چجوری؟ این داستان رو برات میگم. هنگامی که موسی اینجوری شد، تو هم مثل موسی چی شد؟ میگه موسی را افتاد با خانوادش، میدونید دیگه، بعد از اون دوره که پهلو شعیب بود با خانوادش را افتاد به سمت مصر، توی بیابان گم شدن، خانومش هم ظاهرم باردار بوده. حضرت موسی به خانوادش گفتش که من یه آتشی از دور دارم میبینم، بذار من برم اونجا، شما حالت خوب نیست، همینجا بشین توی این مثلا جایی که پناهگاهی بوده، غاری بوده، جایی بوده، تو همینجا وایسا، من پاشم برم این آتشه چیکار کنم، سآتیکم منها به خبر، اونجا خبر بگیرم. خلاصه آتش باشه غالبا یه خونه یه چیزی هستش آتش روشن کرده دیگه، یا طبیعیه یا غیر طبیعیه. اگه آتشش طبیعی باشه، سآتیکم بقیش میفرماید آتیکم به شهاب قبس، یه تیکه از آتشه بیارم حداقل گرم نشیم توی شب سرد زمستانی، یا از اون آتشه یه تیکه میارم اینجا پناهگاهی پیدا کردیم گرممون بشه، یا اینکه یه آدمای این آتیشو برقرار کردن، میرم خبر بگیرم آقا مسیر کجاست، جاده کجاست، جایی هست اینجا ما استراحت کنیم، چیزی هست یا نه. موسی دنبال چی رفت؟ دنبال یه آتیش که آتیش بیاره خانوادش راحت گرم بشن، یا اینکه از اونها خبر بگیره ببینه کجا باید بره. لعلکم تستلون آتیکم به شبها من قبس، یه تیکه از آتشو بردارم بیارم که شما گرم بشید. تستلون یعنی استلا، یعنی آتش روشن کردن برای گرم شدن. خب چی شد؟ رفت دنبال آتیش. فلما جاءها، وقتی به اونجا رسید، نودی انبور کمن فی النار و من حولها و سبحان الله رب العالمین، ندا اومد مبارک باد کسی که در آتش است و پیرامون آن، و منزه است پروردگار عالمین، خدایی که پروردگار عالمین است. یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم، ای موسی من خدای عزیز حکیمم، من دارم با تو حرف میزنم. همین چی شد؟ یه بار دیگه از آیه قبلی میخونم، و انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، تو قرآن رو از جانب خدای حکیم داری دریافت میکنی. کی؟ چجوری؟ هنگامی که موسی دنبال آتش رفت رسید به آتش، یه دفعه خطاب اومد که مبارک است کسی که در این آتش اومده و خدا منزه است. فکر نکنی خدا آتش، خدا تو آتش داره حرف میزنه، خدا منزه است، پروردگار عالمین است. ای موسی من خدا دارم با تو حرف میزنم. ببین اگه ما این بشارت دیگه، خدا چجوری با آدم کار میکنه. بعدش چی؟ و الق عصاک، عصاتو بنداز. جای دیگه توی سوره دیگه در روی عصا میگه که خدا به موسی گفت این چیه دو دستت؟ قال هی عصای و اتوکل علیها و احش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. میگن عاشق به معشوق، عاشق که به معشوق میرسه هی خوشش میاد حرف بزنه باهاش. موسی به خدا رسید، خدا گفت این چیه دو دسته؟ خب آقا در عصا چی بگه آدم؟ این عصامه. خب عصا چی؟ آها من بهش تکیه میکنم، آها دیگه آها باش این گوسفندامو هوش میکنم، یه کار دیگه هم باش میکنم، هی میخواد حرف بزنه با خدا. به قول خودو جوگیر شد. حالا اینجا نگفته، خدا میگه عصاتو بنداز، عصاتو بنداز. فلما رآه تهتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. عصا چیه؟ عصاست نخ اژدها است. همین که عصا رو انداختش دید یه ماری شد، موسی فرار، پشتش ترش هم نگاه نکرد، خدا گفت موسی جان بیا نترس، پهلوی من کسی که میخواد مرسل بشه، فرستاده بشه، پیام ببره، نمیترسه. اول این موسایی که از یه ماری ترسید، خدا بهش مأموریت میده برو سراغ فرعون. ما تصور نمیتونیم بکنیم فرعونو. فرعون مظهر فرعونیت، اصلا این فرعونیت یک سلطان قدر قدرتی که چند لایه نظامی دوربرش گرفتن تا برسی به کاخش. وارد کاخش که میشه اون بالا نشسته، لشکر فلان اینور دور و بر. بعد موسای ژنده پوش، یعنی لباسش مثلا تو مسیر رفته بود و پاره شده بود و اینا، با همون لباس، با اون سر و وضع، با یه دونه عصا بره جلوی این قدر قدرته. چی شما مثلا در نظر بگه خیلی کوچیکش مثلا میشه این ترامپ. حالا یه کسی بخواد بره دیدار ترامپ، حالا الان شده این یارو کیه؟ راست میگم یادم نگرفت. حالا هم ترامپ بشه بگیر، فعلا ترامپ خیلی قلدرتر بود. یه کسی بخواد بره دیدار ترامپ، بعد اول کارش بهش بگه بیا هدایت شو، بیا از من تبعیت کن. اصلا معقوله؟ با عقل ماها نامعقوله. بعد این آدم یک ذره نمیترسه. اینی که تا دیروز از یه دونه مار ترسید، لا یخاف لدی المرسلین. اینجوری خدا نظام آدمو به هم میریزه، عوض میکنه، مضطر که شده میشه موسی. بعد اینجا چون میخواد خیلی مختصر بگه سری رد میشه. خدا میگه که نزد من مرسلین نمیترسن الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم و ادخل یدک، من دیگه نمیخوام همه رو شرح بدم، و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، دستم بکن تو گریبانت یه دفعه نور میزنه بیرون. حالا این وجهش چیه؟ چه نکته ای داره؟ الا ماشاءالله نکته است. شاید یکی از نکتهاش این باشه. دقت کردین تو تاریکی ما وقتی میخوایم حرکت کنیم چجوری حرکت میکنیم؟ کورمال کورمال، میگن با دستتو میزنی این ور اون ور. حضرت موسی هم تو تاریکی و رفت و آتش بود دیگه. حالا میگه دست رو قلبت بذار، دست تو گریبان بذار. غالبا قالب ما دست بریم اینجوری میشه دیگه، اینجوری تو گریبان غالبا میره رو قلب، غالبا هم افراد دست راستن. شاید این که دارم میگم نکته ذوقیه، خیلی نمیخوام بگم نکته چیه، شاید دست رو قلبش گذاشت، دستش هم نورانی شد، قلب نورانی شد، دستش هم نورانی کرد، دیگه حالا تو شب میتونی راه بر هر کاری هم بکن. به جای که از دستت کمک بگیری که راهو پیدا کنی، از قلبت کمک بگیر دستت هم چراغ چه نور افکن. شاید خلاصه خدا میخواد بگه من یه عالم آیه دادم، فی تسع آیات، این یکشم گفتم اینجا شهر نمیده، با 9 تا آیه دیگه. الا فرعون و قومه انهم کانوا قوما فاسقین. تو با این نشانه های عجیب غریب برو سراغشون. ببینید تو اینجا میخواد عمل مضطر رو شهر بده، در مقابلش هی مرتب عمل اونوریارم شهر میده. اولش گفت اونا آخرت رو براشون زینت دادیم، حالا میخواد بگه فرعونیا وقتی اینو دیدن چی گفتن. اینجا نمیخواد شهر بده، جای مختلف شهر داده، اینجا خلاصه داستان رو میگه. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن وقتی این آیات کاملا واضح و بصیرتزا رو آورد برای اونها چی گفتن؟ قالو هازا سحر و مبین. سری توجیه مادیش کردن. سری تا شما تو مسیر خدا قدم برداری، کار الهی انجام بدی، سری یکی پیدا میشه توجیه مادی بکنه. آقا این جادوگریه. یه جادوگری خیلی آشکاره. خدا محل بحثش اینا نیست. داره میگه سری رد میشه، فقط داره نکته ها رو میگه تو این سوره. میگه میدونی چی بود؟ و جهدو به ها و استیقنت ها انفس هم ظلمن و علوا فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. میگه اونا به یقین فهمیدن مسئله چیه اما انکار کردند. برای چی؟ از باب ظلم و از باب علو، برتری طلبی. آقا مواظب این ظلم، حالا ما یه مقداری سعی میکنیم مواظب ظلم باشیم، اما علو خیلی بدتر از ظلمه. بدتره، نگال بدترها، یعنی اینکه میخوام بگم پیچیده تره، سخت تره. علو همینه که میگه آقا این کار رو من انجام بدم، یکی انجام نده کار خوبو، یکی دیگه میخواد کار انجام بده، حسد میورزیم، بیچاره میشیم ما. کار خوب، تو کار خوب ما جهنمی میشیم برخیمون، زینت میدن عملو برامون شیطان. ببین عاقبت مفسدین چی شد. این کار آشکار موسی اومد جلوشون، اینا گفتن سحره. خدا هم میگه ببین عاقبت اینا چی شد، علتش چی بود. خب این داستان موسی یاد گرفتی؟ فهمید خدا چجوری به تو قرآن میده؟ هنوز یاد نگرفتی؟ خب یکی دیگه برات میگم. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما. آقا ما به داوود و سلیمان هم علم دادیم یا ندادیم؟ و قالا، اونا چی گفتن؟ الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. آقا همه مؤمنین نمیان منتظر بشن، منتظر واقعی. همه مؤمنین به مقام اضطرار نمیرسن. همه مؤمنین اونجور نیستن که پارکاب امام زمان علیه السلامشون باشن. خدا یه عده رو برتری میده. ما به داوود و سلیمان علم دادیم و اینا گفتن خدا دست درد نکنه که ما رو بر خیلی از مؤمنینم برتری دادیم. و ورث سلیمان و داوود. هر وقت این آیه رو میخونم یاد از زهرا میفتم. چرا؟ چون حضرت زهرا اون موقع که فدک رو غصب کردن تو مسجد رفت، اونا خواستن توجیه کنن، گفتن ما از پیامبر شنیدیم که انا معاشر الانبیا لا نورث، ما پیامبران ارث نمیذاریم. برید اینو جستجو کنید تو کتاب اهل سنت، از پر تیراژ ترین احادیثی که آوردن همینه. راویش هم ابوبکر و بعدش عمر تایید میکنه و بعدم عایشه که دختر عمره، دختر ابوبکر. فکر کنم حفصه هم بعدن تاییدش کرده. سلسله سندشون از ایناست به پیامبر. انا معاشر الانبیا لا نورث، ما ترکناه صدقه، هر چی ول کنیم صدقه است. حضرت زهرا وقتی شروع میکنه بحث کردن با اونا، میگه پیامبرا ارث نمیذارن، پس خدا چی فرمود؟ و ورث سلیمان و داوود. بعد خیلی از علماشون بعدی ها اومدن توجیه کردن، جواب از زهرا دادن که نه آقا، ارثی که پیامبرا میذارن علمه، سلیمان علم داوود رو به ارث برد. آیه قبلی پاسخ اینو داد. آیه چی بود؟ ولقد آتینا من برای خودم سوال بود، خدایا اینجا اصلا داستان میخواد بره سراغ داستان حضرت سلیمان، یه دفعه اسم داوودو میاره، چرا اینو آورده؟ چیه نکته؟ شاید یکی نکتهش همین است که جواب اینا رو بدیم. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما. سلیمان علمشو از داوود به ارث برد، یا خود خدا داوود و سلیمانو با هم علم داد؟ ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و ورث سلیمان و داوود. ما علمو که دادیم سر جاش محفوظ، بعد سلیمان وارث داوود شد، هم تو حکومت هم تو همه دارایی‌هاش. کی گفته پیامبر را ارث نمیگذارند؟ بله پیامبر یک جا داشتش توضیحی میداد، میخواست بگه از ما پیامبرا درهم و دینار باقی نمیمونه. این باقی نمیمونه رو با کلمه ارث گذاشت، گفت از ما علممون باقی میمونه. اونایی که میخوان دنبال ما را بیفتن علم ما رو بگیرند. این تعبیر رو با تعبیر ارث به کار برد. اون آدما خواستن سوء استفاده کنن این حدیث رو، تختیش کردن، گفتن پیامبر گفته ما ارث نمیذاریم، اون چیزی که میذاریم صدقه است، اون چیزی که میذارن صدقه است. کدوم پیامبر در طول تاریخ، برید این کتاب اهل، برید با یهودیا بپرسید، از مسیحا بپرسید، کتاب مقدس بخونید، یک دونه پیامبر تو یک روایت جعلی پیدا کنید که گفته باشه وقتی که مردش فقرا جمع شدن اموالش رو صدقه است دیگه، صدقه مال فقراست، دادن به فقرا، به فرزنداش اموالو ندادن. یک دونه روایت جعلی پیدا کنید، روایت صحیح هم نه. اون چه ما میذاریم صدقه است، خب بخوای جعل خدا، میگن دروغگو کم حافظه میشه، وقتی میخواد حدیث جعل کنه یه جمله ای میذاره که خود خدا رسواش بکنه. و ورس سلیمان و داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطقه الطیر. آقا وقتی خدا بخواد یاد بده دیگه با نظامات عادی که یاد نمیده. موضوع بحث چی بود؟ انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. تو داری قرآن رو از خدا میگیری. ببین موسی چی شد؟ موسی چی کار کرد؟ دنبال آتش رفت، خدا بهش وحی کرد. حالا میبینیم سلیمان و داوود، ما به سلیمان و داوود هم علم دادیم. چه جور دادیم؟ چه علمایی دادیم؟ منطق و طیر دادیم، سخن گفتن پرنده ها. و اوتینا من کل شی، خدا از همه چی به ما داده. ان هاذا لهو الفضل المبین، خیلی برتریه. گفتم این سوره، ببینید، هدن و بشرا بود. من اول سوره از اول رفتم سراغ من یجیب المزتر رو، رفتم اون تیکای سختشو گفتم، ملت وحشت کردن. اون سوره مثل من نمیاد بگه، اول بشارت ها رو میگه تا برسه به آیه من یجیب، همش بشارت میگه، از اونجا به بعد سختی ها شروع میشه. برای ما این شب داریم اون مقدمه دوم اول دوم میگیم. مقدمه اول دومون چی بود؟ مقدمه اول دومون این بود، یکی که مؤمن واقعی فقط خدا رو خدا میدونه و زندگی رو بر مدار آخرت میبنده. مقدمه دوم این بودش که چنین کسی به تمامه خودشو محتاج هدایت خدا میبینه و میگه خود خدا باید منو هدایت کنه، دین باید منو هدایت کنه، قرآن باید منو هدایت کنه. بعد میره سراغ قرآن، این دو دادم دیگه دیروز، میره سراغ قرآن، میبینه امام نیاز داره، بعد که امام پیدا نمیکنه به اضطرار میخوره. حالا خدا فعلا داره این تیکای اولش داره توضیح میده که آقا خود من هدایت میکنم، هیچ قصهشو نخور، ببین چه جور هدایت کردم، ببین چه جور پس تو قرآن میدم، ببین چجور به موسی چیکار کردم، ببین به سلیمان و داوود چجوری علم دادم، منطق و طیر دادم. فقط منطق و طیر دادم نه، بعد شروع میکنه داستان گفتن، ببینیم خیلی ملموس احساس کنیم این علمشو. و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. یه بار لشکر سلیمان از جن و انس و پرندگان اومدن شروع کردن حرکت کردن. حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یهدمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون. اینا هر کدوم یه عالمه نکته داره، من فعلا میخوام نکته اصلی رو بگم، اینا رو شرح نمیدم. رفتن تو وادی، یه دفعه رئیس مورچه ها، فرمانده مورچه ها گفت آی مورچه ها، سلیمان و جنودش اومدن، برید تو خونه هاتون، الان اینا شما رو زیر پاشون میشکنن، له میکنن، در حالی که حالیشون نیست. سلیمان هم خندش گرفت، فتبسم ضاحکا من قوله. منطق الطیر بلد بود یا منطق الحشرات هم بلد بود؟ منطق الطیر بخواد بگه آقا از باب نمونه، این مورچه هم که حرف زد، سلیمان خندش گرفت، گفت بابا ما سلیمانیم، وقتی ما رد میشیم هوای شما رو داریم، ما آدمای گیج نیستیم مثل این آدمای عادی که را بیفتن برن بزنن له کنن مورچه ها رو زیر پاشون. حالا با خودش توضیح نده ها، خندش گرفت، گفت خدایا شکر. به اوزه انی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه. نمیگه عمل صالح انجام بدم، میگه خدایا عمل صالحی که تو راضی بشی. میشه آدم عمل صالحی انجام بده خدا راضی نشه؟ بعضی وقتا ما هم مرتکب میشیم، گفتم براتون دیگه، عملی انجام میدیم انقدر جوگیر میشیم اصلا اون عمل موجب بدبختیمون میشه. انا اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. آقا این حضرت سلیمانه، منطق و طیر بهش دادن، این همه علم بهش دادن، میگه خدایا من تو بنده های صالحت وارد کن، اینقدر خودشو نمیبینه. وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد او كان من الغائبين. خب من بخوام الان داستان سلیمان رو بگم که این جلساتمون فقط میشه به همین داستان سلیمان و ملکه سبا و اینا، خودش کلی طول میکشه. اینشو میذارم خودتون انشاءالله بخونید، قرآن رو بخونید، اون تیکه های یکی دوتا نکته شو میگم که این ملکه سبا هم آدم حسابی بوده ها، خیلی آدم حسابی بوده، مشورت میگرفته، تحلیل میکرده، تجزیه تحلیل میکرده با سلیمان چیکار بکنیم. خدا این داستان رو میگه، نکته مهمش اینه، انواع تجزیه تحلیل ها اینا که واقعا تحلیل های عاقلانه ایه، جملاتی که ملکه بلقیس میده بعدن ائمه توی احادیث استفادهش میکنن، ان الملوک اذا دخلوا، اون مشاوراش بهش مشورت میدن، این خیلی تدبیر خوب میکنه، میگه آقا این فرمانده قدر قدرت ها بیان فاسد میکنن، چنین میکنن، چنین میکنن، بعدن شاهین احادیث از این جمله ملکه بلقیس استفاده میکنن، تحلیل عالی میکنه. اما آخرش چی؟ آخرش خدا دوتا فراز دیگه میاد، یکی این که بهش میگه این هدیه‌ای که شما دارید برای خودت، برای عمت خوبه به قول خودمون، هدیه میگه آقا ما بریم یه رشوه بدیم، یه کاری کنیم، خلاص این دو کشورها که با هم چیز میشه، یه باجی یه خراجی بدیم اونا با ما نجنگن. حتی میگه من دنبال باج و خراج نیستم که. بعد میگه بگید بیاد، پا میشه بیاد، دیگه داستانشو میدونید دیگه. قال الذي عنده علم من الكتاب، یه عالمی کنار موسی سلیمان هست، تو یه چشم به هم زدن تخت بلقیس حاضر میکنه. ببین خدا فقط به سلیمان علم نداد، موضوع بحث ما چی بود؟ انك لتلقى القران من لدن حکیم علیم، حتما باید پیامبر باشی؟ نه خیر، آصف ابن برخیا تو دستگاه سلیمان به اونم ما علم دادیم. این علم ها علمای عجیب غریبی خدا میده به آدم، با علمش میتونه تخت سلطنتی بلقیس رو توی چشم به هم زدن، تازه یه چشم به هم زدن زیاده، یه چشم به هم زدن طولانی تر از زمانی که قرآن میگه. قرآن چی میگه؟ اینا رو فقط بگم نکات قشنگی تمومش کنم. انا آتی که به قبل ایرتد الیک ترفوک، میدونید شما وقتی میخواید نگاه کنید باید چشمتون رو به یه سمتی بندازید، بعد این نوره بخوره ببینیدش. دقت کردید؟ حالا شما همینجوری مثلا صورتتون به یه طرف باشه نمی‌بینید، الان همین الان که دارید من نگاه میکنید اینجا رو نگاه کنید ببین، بعد چشمت رو بندازی اونجا، یه نوری، یه حالت اشاره از چشمت بکنی تا ببینی. میگه قبل از اینکه این اشاره ها رو تو چشمت بکنی من میارمش، یعنی از زیر ثانیه، زیر صدم ثانیه. این با چشم بندن فرق داره، ما قبل چشم بندن، چشم بندن آه طول میکشه. اینجا شما این منو نگاه کن چقدر طول میکشه، قبل از یرتد، قبل از که چشمتو این ور بندازی، نگاهتو یه طرف دیگه بندازی، من میارم برات. علم میده خدا. پس ملکه بلقیس میادش اونجا، خدا ای قدرت نمایی میکنه، یه کاخی گذاشته، این روح میره روش، فکر کنه آبش میخواد دامنش بده بالا، میگه نه اونجا آب نیست برو. میگه ببین مای خدا وقتی مضطر شدی، سلیمان مضطر شد، جای دیگه گفته مضطر شد، القینا علی کرسی یه جسدا ثم عناب، سلیمان یه اضطراری براش پیش اومد، حالا داستانش مفصله نمیخوام بگم. میگه اگه مؤمن راست راستی شدی ما بهت مثل سلیمان میدیم. سلیمان کیه؟ سلیمان کیه؟ تو کل پیامبرا، تو کل اولیاء الله کی بود که جهان رو گرفت؟ کی ملک عظیم داشت؟ کی قرار ملک عظیم داشته باشه؟ حضرت مهدی دیگه. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، خلیفه در زمین. برای همین شاید یکی از عللی که داستان حضرت سلیمان رو تو پیامبرا اینقدر تو اینجا شهر داده، شاید یکی از عللش این باشه، چون میخواد اما یجیب رو شهر بده، میخواد که من خلیفه در زمین بکنم. یه نمونه کوچیکش سلیمانه، نمونه اصلیش مونده. خب ببخشید خیلی برای زمین شب طولانی شد، بریم سراغ موضوع خودمون، بریم سراغ یعنی دهه محرم. امروز روزیه که لشکر عمر سعد وارد کربلا شد و در یه امشب شبی عمر سعد پیغام فرستاد با امام حسین که ما میخواییم با هم مذاکره داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم. مزدهر واقعی امام حسین علیه السلامه، مزدهر واقعی اهل بیتن. من احادیثی نوشته بودم بیام بخونم، دیگه شب اول نشد و دیگه نیاوردم به خودم. یه حدیثی خیلی حدیث عجیبیه، حالا رو حافظم دارم میگم، تو دو سه تا سند مختلف داره، تو تفسیر عیاشی هست اگه اشتباه نکنم، تو تفسیر فرات کوفی اومده، فکر کنم تو امالی صدوق هم اومده بود. میگه وقتی حضرت پیامبر این آیه رو خوند، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، حضرت علی علیه السلام یه تکونه خیلی بدی خورد. به قول خودمون انتقص انتقاص العصفور، وای چی شد؟ حضرت فرمود، پیامبر فرمود علی جان چی شد؟ ترسیدی؟ وحشت کردی؟ میگه به نظرم مثل درباره ما داره حرف میزنه. پیامبر فرمود نگران نباش یا علی، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. این روایت میخونه آدم فکر خب چی شد؟ یعنی چی؟ اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، چه ربطی داره به حضرت علی؟ بعد حضرت علی چرا میترسه؟ بعد حالا حضرت پیامبر میخواد بگه نترس، میگه جز منافق تو رو دشمن نداره، جز مؤمن تو رو دوست نداره. بعد یه حدیث دیگه است، 4-5 تا حدیث ان اینا، هر کسی یه تیکه از این حدیثو نقل کرده تو مجلس، نمیدونم چرا اینا راوی حواسشون پرت بوده، نمیدونم چی بوده. یکی دیگه که نقل میکنه، یه فراز دیگر نقل میکنه، حضرت بهش میگه که، حضرت علی به پیامبر میگه، میگه که گفته ما رو خلیفه در زمین قرار میده، خیلی سخته. چرا؟ چون مضطر باید بشی خلیفه در زمین باشی. حضرت میگه میدونم خیلی سخته، اما تو این مسیر که تو داری میری، تو شاخص ایمان و نفاقی، با تو سنجیده میشه. حضرت علی از این آیه میترسه، وحشت میکنه، میلرزه، چون قرار خلیفه در زمین بشه، اهل بیت خلیفه در زمینه. بعد مکرر احادیث داریم که گفتن منظور این آیه ماییم، ماییم که خلفاء الارضیم. حضرت امام حسین علیه السلام یکی از این خلفاء فی الارضه، برای همین مضطر واقعیه. بعد منطق مضطر رو شما در یه اینجور شبی متوجهش میشید. داستان عاشورا داستان همین مضطره. نحوه مذاکره عمر سعد و امام حسین رو نگاه کن، گفتگو اینا رو نگاه کن، دو تا منطق در مقابل همه. منطق امام حسین چیه؟ منطق عمر سعد چیه؟ امام حسین رو محاصره کردن، این همه لشکر اومده، حالا من رقماشو نیاوردم، تو امروز 3,000 تا 4,000 تا 5,000 تا همینجور نیرو میرسید. خود لشکر هور نمیدونم 1,000 نفر یا 2,000 نفر بودن، که 1,000 نفر بودن فکر میکنم، که زهیر میگه که الان میتونیم به جنگیم. اون اول که میبینن گفتم شب قبل براتون، ولی دیگه امروزی که در واقع سوم محرمه همینجور دیگه لشکرها اومدن، دیگه لااقل تو امروز 10,000-15,000 تا جمع شدن، بقیه هم تا فردا پس فردا میان، ولی جمعیت به شدت زیادی در مقایسه با این 70-80 نفر جمع شدن. تو اینجور شرایط منطق عادی چه حکمی میکنه؟ میگه آقا خطرناکه دیگه، آقا ما چیزی گفته خوشوها نمیخواد برمیگردم من، آقا کوتا میام، بخواد گفته او کنیم، آقا چیکار کنیم حالا یزید با ما نجنگ، ما کوتا بیایم نجنگیم، این حرفا باید بشه دیگه. جان شرم انسان واجبه دیگه، حفظ جانم که واجبه. این کوفیا گفتن میایم، خب الان معلوم شد نمیان، حالا یه کاری بکنیم با هم، یه توافقی، یه چیزی. مذاکره امام حسین چیه؟ جمله امام حسین به عمر سعد اینه: وی حک اما تتق الله الذی الیه معادک، وای بر تو، اون خدایی که معاد تو، بازگشت تو به سمت اوست، از اون نمی ترسی؟ این گفتم خدا معاد، اتو قاتلونی و انا ابن من علمت یا هادا، با من میخوای به جنگی در حال که میدونی من پسر کیم؟ ای فلانی، ای فلان فلان شده، به قول خودمون یا هادا، آقا اینجا حضرت بعد چی بگه؟ بعد بگه آقا هوای من نداشته باش دیگه، حداقل ببین چی رو میتونیم با هم صلح کنیم، چی رو با هم مذاکره کنیم. خیلی ذلت بار بود اون موقع، به خاطر ذلت خودشون تو برجام کم آورده بودن، گفتن مذاکره امام حسین و امام رسد. ای کاش که شما همون سبک مذاکره میکردید. مذاکره امام حسین و امام رسد اینجوریه، از خدا نمیترسید، از آخرت نمیترسید، ما رو تحریم کردید، ما رو محاصره کردید، توبه کنید، برگردید. زرها اولاء القوم و کم معی فانه اقرب لک من الله. ول کنین مردمو، پاشو بیا پهلو من. این منطق رو باید یاد بگیریم ما، اینو یاد نگیریم شیعه نمیشیم. تو اوج سختی ها فقط خدا، فقط معاد. تو آخرت زندگی کن فقط با خدا، فقط با خدا تو آخرت زندگی کن. امام حسین فرمود فکأن الدنیا لم تکن وکأن الاخره لم تزل و السلام. آقا زن و بچهش کنارشند. یه بار آدم خودمو خیلی وقتا تنها باشیم جرأت میکنیم. من یواشکی بگم، این مدافعین حرم که رفتن خانوادهشون رو گذاشتن رفتن اونجا، واقعا مردند، خیلی مردند، اما خانوادهشون رو با خودشون نبردن و نبایدن ببرند. امام حسین دستور خاص داشت. من دیروز مسئله گفتم برای برخشو، آقا بالاتر از شهادت داریم؟ داریم. آقا حضرت زینب به بالاتر از شهادت رسید، شهید نشد. هیچ مقتلی ننوشته حضرت زینب سلام الله علیها آخر عمرش شهید شد، اما حضرت زینب از شهدای کربلا کمتره؟ امام سجاد از شهدای کربلا کمتره؟ بالاتر از شهادت هم داریم. البته کسی که بالاتر از شهادته قبلا مرتبه شهادت رو طی کرده، شهادت طلبی رو طی کرده. من دوباره تأکید میکنم حرفای دروز من که گفتم بالاتر از شهادت طلبی، نه اینکه اینایی که شهادت طلبن کمند، اینا خیلی مردن. شما اول باید شهادت طلب باشی، بعدش تو معرکه رفتی، از خدا نخوای شهید بشی. خیلی مرد باید باشی آدم که خدایا من زنده بمونم برای امام زمانم، اینجا میتونم شهید بشم شهید نشم، ولی باید بره تو معرکه. برای همین ما واقعا قبطه میخورم به حال مدافعان حرم. ما انگوش کوچکی پای اون هم نیستیم. من این حرفا رو میزنم. امام حسین منطقش اینه، به عمر سعد میرسه، اون لحظه ای که تمام خانوادهش اصحابش اونجا هن، دختر 3 سالش اونجاست، طفل 6 ماهش اونجاست، زنها اونجان، اونم کجا؟ جلو اون عربهای نفهم وحشی اون زمان. شما به خانوادت گفتم این داعش رو تصور کن، داعش اینجا رو محاصره کرده باشه، خانوادت هم باشه، بچهات هم باشن، زن و بچهات هم باشن، اون داعش نفهمی هم که دیدی چی کار میکردش. امام حسین تو این شرایط اینجوری حرف میزنه. عمر بر میگرده منطق خودشو میگه. منطق عمر چیه؟ اخاف و انتهد مداری، من میترسم خونم رو خراب کنن. حضرت میگه من به جاش برات خونه میسازم. اخاف ان تو خزیعتی، میترسم این باغ و دارایی که دارم ازم بگیرم. حضرت میگه من توی حجاز یه عالمه زمین دارم بهت میدم. لی عیالون اخاف علیهم، من زن و بچه دارم میترسم به اونا تعرض کنن. حضرت میگه من ازمن لک سلامتهم، من ضمانت میکنم سلامت باشه، من تو کوفه آدم دارم میفرستم اونا برن خانوادتو فراری بدن سلامتشون حفظ کنم. من توضیح مال منه. حضرت میگه من ضمانت میکنم سلامتشونو، همه مشکلات دنیاییت هم حل میکنم، دست بردار از اینا. اینجاست که دیگه سکوت میکنه عمر و حضرت میبینه نه این باز نمیشه، برمیگرده میگه خدا، حضرت میفرمه میگه خدا در بسترت بکشتت، خداوند نبخشه تو رو روزی که محشورت میکنه، و امیدوارم که از گندم عراق نخوری. این مزخرفاتو برمیگردیم که حالا نداره، گندم نخوردیم جو میخوریم. ها نه گندمشو خورد نه جوشو خورد. منطق عاشورا منطق حضرت زینبه. اگه میخوای مزدر باشی برو از زینب یاد بگیر. امشب شب فرزندان حضرت زینبه دیگه. چقدر این خانم بزرگواره، چقدر مرد این خانم، چقدر عظمت داره این خانم، چقدر مصیبت دید روز عاشورا. فرزندان عبدالله ابن جعفر عون و محمد اینا میرن. نقل شده میگن هر کی که میرفتش به سمت جید، علی اکبر که میرفت حضرت زینب دنبالش دوید، قاسم که میرفت حضرت زینب دنبالش رفت. میگن عون و محمد از زینب اینا رو آماده کرد، از خیمه بیرون نیامد، اینا رو یکی یکی فرستاد. محمد رفت میدان، محمد فرزند عبدالله جعفر، اشکو الالله من العدوان فعال قوم فی الردا عمیان، قد بدلو معالم القرآن و محکم التنزیل و التبیان و اظهر الکفر مع الطغیان. دوتا جوون بلکه نوجوونن، کم سن و سال، رجز میخونه. خدایا من از این دشمن ها به تو پناه شکایت میکنم، این کاری که این مردم کوردل دارن میکنن، تعالیم قرآن رو تبدیل میکنن، آیات محکم قرآن رو زیر و رو میکنن و کفر و طغیان برقرار میکنن. فقط ال عشرت انفس، 10 نفر رو کش با اون سن کمش. فقط ال هو عامر ابن نهشل تمیمی، اون میره. ان تنکروری فانا ابن جعفر شهید و صدق فی الجنان ازهری، یتیر منها به جناح اخذری، کفا به هذا شرفا فی معشری، الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.